بسم الله الرحمن الرحیم. از خدا جون این توفیق ادب بی ادب محروم ما را سبوت کرد. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. از ادب پر نور آمد این خلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. خدای ما می‌خوانیم که با حفظ ادب کلام، ادب علم و ادب حضور سخن رو آغاز کنیم و با حفظ این آداب سخن رو به پایان ببریم و در انتها چیدمان انگاره‌های ذهنی ما تغییر محسوسی کرده باشیم. بسیار خرسندم که در خدمت صنعتگران محترم صنعت آموزش و پرورش هستیم تا در باب آسیب‌هایی که مهندسان و روحانیان به آموزش و پرورش زدن گفتگو کنیم. عنوان سخن من هست صنعت آموزش و پرورش کارخانه تولید بذر توسعه. اینقدر باید این عنوان رو تکرار کنیم تا کمکم برای برخی سوال پیش بیاد که مگر آموزش پرورش هم صنعت است؟ مگر کارخانه است؟ شاید عنوان مقدمه بد نباشه بگم که در سالهای در چهار دهه بعد از انقلاب کشور ما رو دو دسته مدیریت کردن، مهندسان و روحانیان، و هر دو دسته دغدغه های خودشون رو داشتن. مهندسان در دغدغه های کارخانه و سد و پالایشگاه و جاده رو داشتن، روحانیان هم دغدغه های فکری خودشون رو داشتن. هیچ کدام از این دو گروه نه دغدغه توسعه داشتن و برخیشون هنوز هم برداشت و تفسیرشون از توسعه برداشتی بسیار پایی و مادی انگارانه و فیزیکی و اقتصادی است. گمانشون بر این بود که اگر راه زدن، سد زدن، فرودگاه زدن، کارخونه آوردن، ماشینای نو آوردن، انرژی اتمی ساختن، ما به توسعه می‌رسیم. اینا هیچ ربطی به توسعه نداره، حتی دانشگاه هم توسعه نمی آورد. دیگه حالا بهترین برداشتشون این بود که ما اگر دانشگاه ها رو توسعه بدیم، مبانی پایه های علمی کشور رو بسترش بدیم، اون وقت توسعه پیدا می کنیم. دیگه هیچ ربطی به توسعه ندارد. یعنی شما بدون کارخانه هم می توانید توسعه پیدا کنید. توسعه بعضیش از کارخانه در نمیاد، از صنعت در نمیاد. خب با این عنوان مقدمه بود که ذهن شما رو حساس کنم، به توجهتون رو از همین آغاز جلب بکنم که امروز میخوایم به خطاهای سیاست‌گذاری دو دسته بپردازیم، مهندسان و روحانیان. این دو دسته اگر در جای خودشون بودند، یعنی مهندسان تصمیمات میگرفتن برای اینکه پل بسازید، پل رو چجوری بسازید، کار درستی است. فرودگاه رو چگونه بسازید، کار درستی است. ولی وقتی در مقام سیاست‌گذاری ملی قرار بگیره، مهندس نیازمند نگاه اجتماعی است. اگر نگاه اجتماعی نداشته باشه آسیب میزنه. کما اینکه این مهندسان گفتن به فرودگاه چقدر چیز خوبیه، 60 فرودگاه برای ما ساختن، فرودگاه بزرگ. از این 60 امروز دو تاش اقتصادیه، بقیهش اقتصادی نیست، بقیهش زیانده. یعنی 58 فرودگاه ما اضافیه، پولش باید جای دیگری میرفت. از این 60 30 تاش تعطیله. 30 تاش یعنی اصلا مسافر نداره که یه پرواز در هفته بذارم. وقتی نگاه اجتماعی نیست، فکر میکنه که پول نفت هست، پولو میبینیم و فرودگاه میزنیم، توسعه پیدا میشه. یادش میده که تو این فرودگاه یه کارایی باید میشه، یه آدمای باید بیام دو برم، که اگه اون کار نشه این فرودگاه ممکنه اصلا استفاده نشه. بنابراین یه بخشی از سیاست گذاری هامون رو مهندسین انجام دادن، در حالی که سیاست گذاری اجتماعی نیازمند تخصص خودش. یه بخشش هم روحانیان. روحانیان هیچگاه متخصصان علوم انسانی رو قبول نداشتن و به بازی نگرفتن و به عنوان مشاور انتخاب نکردن. شما هنوز که هنوز رئیس جمهورتون مشاور روانشناسی نداره، مشاور جامعه شناس نداره، مشاور مردم شناس نداره، در بهترین حالت دو تا مشاور امور سیاسی، مشاور امور اقتصادی، مشاور امور اقوام، حالا به خاطر مسائل خاص. این هنوزم که هنوزه ارشدترین مقامات کشور ما احساس نیاز نمی کنند که من باید یه تیم مردم شناس، یه تیم جامعه شناس کنار دستم باشه. هفتگی من رو، ذهنم رو جلب بکنم به مسائلی که باید توجه بشه. بنابراین روحانیان هم دغدغه های خودشون رو داشتن. دغدغه های روحانیان این بود که اخلاق مردم، ارزش های دینی حفظ بشود. بعد گمان کردن مثل مهندس ها، مهندس ها فکر میکردن اگر هی کارخونه بسازن، شهرک صنعتی بسازن، جاده بسازن، حل میشه کار، مسئله حله. روحانیان هم فکر کردن که اگر یه جوری سیاست گذاری بکنن که مردم اصول فقهی رو رعایت بکنن، داستان حل میشه. در حالی که برای بست اخلاق، بست ارزش‌های دینی، قاعدش سیاست گذاری نیست، کلام که دستور بدیم از بالا همه رعایت کنن. دقیقا این عکس خواستی ما به نتیجه میده. طالبان یه زمانی سال 1995 که اومد دستور داد که همه باید توی مساجد توی نماز جماعت شرکت کنند و دفترچه هم گذاشتن که حضور و غیاب میکردن، افراد که خارج میشن از مسجد که روی اسمشون علامت میزدن، تیک میزدن. به گمان شما این شیوه طالبان میتونه به توسعه اخلاق دینی یا روح نماز در جامعه بیانجامد؟ اون آدم ممکنه بره نمازش رو هم بخونه، ولی بعدیان از صحب دست میگیره. آدمایی که بیگناه هم محاکمه نشدن، ثابت نشده جرمی دارن رو بدون این حتی بشناسه بمبگذاری انتحاری میکنه. این دو تا اخلاق نمیکنه. ما نداریم در تاریخ اسلام که چنین حرکت هایی. ما نمونه عینیش رو در زمان قیام امام حسین سلام الله علیه داریم که نه امام حاضر بود در جنگ کار غیر اخلاقی بکنه، شب عاشورا یارانش رو صدا میزنه میگه فردا روز آخره، نمیخوام که اگه دلتون اینجا نیست از تاریکی شب استفاده کنید که توی رو در بایستی قرار نگیرید برید. کدام حاکمی، کدام فرماندهی؟ همه فرماندهان شب جنگ یک گروهان میگذارن پشت سر لشکر، میگن هر کس خواست فرار کنه با تیر بزنید. حسین صدا میزنه صلوات الله علیه که اگه میخواید برید، برید، از تاریکی شب استفاده کنید. اون طرف ما نمونه مسلم رو داریم که چقدر خوب بود اگه ابن زیاد رو میکشت، از پشت پرده میومد بیرون ابن زیاد رسومه فساد رو میکشت. ولی ما نداریم، ما نمیتونیم حتی ابن زیاد رو هم خارج از قواعد دینی، خارج از قواعد اخلاقی بکشیم، حتی ابن زیاد رو. حالا این دین با این الگوها چگونه میشود که شما عملیات انتحاری انجام بدید؟ توش از کجا در میاد این دیگه؟ نمونه عالیش فتح مکه و برخوردی که پیامبر صلوات الله علیه با مخالفین کردن. بنابراین عرضم اینه که هم وقتی که نگاه مهندسی باشد، اگر ببریم اون نگاه رو در سطح سیاست گذاری اجتماعی آسیب میزنیم، و هم وقتی نگاه فقهی باشد و اون نگاه رو ببریم سطح کلام آسیب میزنیم. ایمان از جنس عاطفه است، از جنس محبته، باید قلب به قلب شکل بگیره. شما دستور نمیتونید بدید که با بخشنامه که همه عاشق بشوید، عشق باید شکل بگیره. من یه مرتبه باید چشم باز کنم ببینم عاشق شدم، نمیتونم تصمیم بگیرم از فرد و صبح عاشق بشم. اصولا افعال ما در برابر افعالی مسئولیم که اختیاری است. ایمان اختیاری نیست. ایمان از جنس عشق، از جنس محبت، باید شکل بگیره و مسیرش دستور و فرمان و پلیس و قاعده گذاری از بالا نیست. مسیرش ارتباطات یک به یک و قلب به قلب و الگوهای انفرادی است. حالا وارد این بحث نمیخوام بشم، این بحث درازدامنه است. اگر دوستانی علاقه من به این بحث هستن، من اخیراً روی سایتم و روی کانال تلگرامیم یه فایلی رو گذاشتم به نام تبانی روحانیان و مهندسان، سخنرانی بودی که سال گذشته در اتاق بازرگانی اصفهان داشتم. اونجا خطاهای سیستماتیک سیاست گذاری که از دستپخت‌های روحانیان و مهندسان هست رو اونجا میتونید ببینید. امروز وارد اون بحث نمیخوام بشم، امروز میخوام بیام که یه صنعت آموزش پرورش و در این باب گفتگو میکنیم. اما این مقدمه رو گفتم که بدانیم همه صنایع در این کشور بهش توجه شد. در این 40 سال ما چاهای نفتمون رو تخلیه کردیم، آبهامون رو تبخیر کردیم، هم چاهای نفت افت فشارش به نقطه بحرانی رسیده، به همین خاطر الان ما تحریم نیستیم ولی نمیتونیم تولیدمون رو ببریم بالا، در همین حد 2 خورده میلیون بیشتر نمیتونیم تولید بکنیم. هم بخش از 90% دشت های کشور به لحاظ آبهای زیرزمینی به نقطه بحرانی رسیده، یعنی ما در این 40 سال آبهامون رو و نفتمون رو و بسیاری از ذخایر دیگرمون رو تبخیر کردیم، خلاص کردیم، مصرف کردیم، ولی همچنان وارد سال صفر توسعه نشدیم. ما هنوز وارد سال صفر توسعه نشدیم. این در واقع این به علت تصمیمات سیاستی اشتباهی بود که در این 14 دهه گرفته شد و همه صنایع مورد توجه قرار گرفت. همه بخش‌های دیگر اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، ولی اصلی‌ترین کارخانه‌ای که از توش توسعه در میاد، یعنی صنعت آموزش پرورش، اصولاً مقفول موند، تخریب شد و به نقطه بحرانی الان رسیده که خیلی باید عزم ملی جذب بشود. شاید نمیدانم، شاید بشود از این نقطه برگردیم. اما از داستان توسعه شروع کنیم. توسعه چیست و چه خطاهایی ما درباره توسعه کرده ایم، درباره مفهومش و برداشت هامون و چه سیاست های مخربی در این باره گذاشتیم و از اکنون به بعد چه باید بکنیم. اگر بخواهم یک تعریف ساده از توسعه بدم، توسعه به این مفهوم نیست که ما این ساختمان رو نونوالش بکنیم، تخریب بکنیم، از نو بسازیم، نقشه شیک‌تر، تزئینات بهتر، فناوری پیشرفته‌تر. توسعه این است که ما توانایی‌هامون رو، عادات فکری رفتاریمون رو، روحیاتمون رو به شکلی تغییر بدهیم که از همین ساختمان کم هزینه تر و بهتر بتونیم استفاده کنیم. حق توسعه این. البته وقتی ما اینقدر عوض می شدیم که میتونیم از همین ساختمان کم هزینه تر و کارآمدتر استفاده کنیم، اون توانایی ها باعث می شود بتونیم این ساختمان رو هم بهبود بدیم، عملا ترکیبش رو، ساختارش رو، نماش رو تغییر بدیم. ولی ضرورتا نیازی نیست. یعنی اگر شما تغییرم ندادید و توانستید از همین امکانات با تغییر شیوه نگاه، با تغییر ارتباطاتمون، با تغییر مدیریتمون، با تغییر خلق و خوی رفتارمون بهتر استفاده کنیم، یعنی ما تو مسیر توسعه داریم حرکت میکنیم. در حالی که تصور عمومی برای اینه که توسعه وقتی رخ میده که جاده ها رو از نو آسفالت کنیم، جدولامون رو رنگ بزنیم، شهرامون چمن داشته باشه، حالا اصلا اینقدر درکش رو نداریم که داریم چاه نفت تخلیه میکنیم، میدیم پولشو به مهندسا تونل میزنن، آب رو منتقل میکنیم، میاریم اینجا میدیم به چمنا تبخیر بشه. 30 سال ما همین فرمول ساده که چمن مال اقلیم های شرجی که شب رطوبت هوا رو بگیره، یکی دو تا قطره از هر برگی بره پای پای ریشه تغذیه کنه. چمن جایی که باید آب بهش بدی نباید بکنی. چمن یک گیاه اقلیم اروپایی که اصلا آب بهش نمیدن، گیاه اروپا فقط چمن رو میزنن، فقط چمن رو کوتاش میکنن، کار دیگه نمیکنن. وقتی اینجا ما باید چاه نفت بزنیم، حالا چاه نفت هم خارجی ها برامون بزنن افریش کنن، بفروشیم به خارجی ها، گزارش رو بگیریم، تونل بزنیم، آب بیاریم، بعد بریم به چمن تبخیر بشیم. این فرمول ساده چرا ما نمیتونیم اینو درکش بکنیم؟ مثلا حالا اینکه به شهرسازیمون هم به نگاه مهندسی نگاه کرد. بنابراین اصلا توسعه پول نمیخواد، توسعه صنعت نمیخواد. اگر توسعه بیاد صنعت رو هم میاره با خودش، پول رو هم با خودش میاره. خب بذار یک گام جلوتر بریم، یک گام مفهوم رو دقیق‌ترش کنیم. یک گام مفهوم رو دقیق‌تر کنیم ببینیم توسعه مفهوم دقیق‌ترش چیست و چه ابعادی رو ما باید در نظر بگیریم. پس تفاوت انواع مفاهیمی که ما به توسعه وقتی به توسعه فکر میکنیم به اونها میاندیشیم شروع میکنیم. ما 3 تا مفهوم داریم که معمولا جای هم به کار میبریم، حتی در مقام سیاست گذاری، حتی وقتی سند توسعه می‌نویسیم، برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی، ولی هیچ کدام از احکام داخل این برنامه راجع به توسعه نیست، همش راجع به رشد، راجع به پیشرفت. اسم برنامه برنامه توسعه است، ولی شما داخل این برنامه ها هیچ ماده واحده ای، هیچ حکمی، هیچ ماده ای پیدا نمی کنید که راجع به توسعه باشد، همش راجع به رشد و راجع به پیشرفت. فرق رشد، پیشرفت و توسعه چیست؟ رشد عبارت است از تکثیر وضع موجود. همین وضع موجود رو تکثیر کنیم. دانش آموزامون 200,000 تا بکنیم میتونیم 400,000، کلاس همون نمیدونم 500,000 کلاس داریم بکنیم 1,000,000 کلاس. فیزیک کلاس ها نیمکت همون رو زیادش کنیم، مدرسه همون رو زیاد کنیم، جاده همون رو زیاد کنیم، فرودگاه همون رو زیاد کنیم، تکثیر وضع موجود میشه رشد. گاهی بگیم رشد ساده یا رشد افقی، رشد ساده یا رشد افقی. وقتی بچه داره بزرگ میشه، توده های عضلانی و استخوانیش هی داره تکثیر میشه، بدنش داره رشد کنه، این توده های عضلانی و استخوانیش داره تکثیر میشه، این رشد ساده است. واقعا هم اونجا میگیم بچه داره رشد میکنه، فرقی نمیکنه چه ایران خود رو چه داده اتومبیل هاش رو دو برابر کنه، داره پژو میزنه، همین پژو رو به جایی که سالی 500,000 تا بزنه سالی 700,000 تا تولید کنه، این رشته. یا رشد ساده یا رشد افقی هم میگه. حالت دوم پیشرفته، که پیشرفت رشد عمودیه، رشد عمودیه، تکثیر ساده نیست. یعنی توانمندی های همین مجموعه تو همون کاری که داره انجام میده بهبود پیدا میکنه، توانمندی های کارخونه تو همون کار بهبود پیدا میکنه. مثلا ایران خودرو داره پژو میزنه، حالا میتونه پژو یه مدل بالاتری بده، ایربگ هم تو کار بذاره، ترمز ABS هم کار بذاره، ایران خودرو داره پیشرفت میکنه، مهندساش بتونن جوشکاری رو بتونن تنظیمات رو دقیق تر انجام بدن، یه بخشایی از کنترل‌هاشو ربات بیاره با کامپیوتر انجام بده. این میشه پیشرفت. همون کارو با کیفیت بهتری و دقیق‌تر انجام بده. این میشه پیشرفت. این بچه‌ای که داره بدنش رشد میکنه یه توده عضلانی و استخوانی الان داره. حالا بتونه از همین توده عضلانی و استخوانی یه استفاده هایی بکنه که بقیه نمی کنن. بتونه ژیمناستیک کار کنه. بتونه کوهنوردی کنه. کشتی حرفه‌ای بگیره. دوچرخه سواری کنه. این توده رو داره پیشرفتش میده. دیگه فقط این سی استفاده ساده ازش بکنه. این میشه پیشرفت. پس وقتی که بچه‌مون رو می‌فرستیم ورزش حرفه‌ای یاد می‌گیره، کوهنورد میشه، این داره پیشرفت می‌کنه. یا جاده‌هامون که قبلا خاکی می‌ریختیم و می‌کوبیدیم و آسفالتش می‌کردیم، می‌شد جاده. بعد بیلا می‌دادیم که ما در 5 سال اخیر به اندازه 100 سال قبل جاده ساختیم. این پیشرفت. حالا بیایم جاده‌هامون رو توانمندی هاشو ببریم بالا، یعنی انواع علائم راهنمایی رو بذاریم، انواع گاردریل ها و ایمن کننده ها رو بذاریم، انواع هشدار دهنده ها رو بذاریم، انواع دوربین ها رو بذاریم و این جاده رو تواناییشو ببریم بالا. این میشه پیشرفت. اما حالا ممکنه ما تا اینجا هم بیاییم ولی توسعه پیدا نکنیم. یعنی چه؟ یعنی جاده هامون همه اینا رو داشته باشه، ماشین هامون هم از پیکان تبدیل بشود به نمیدونم ماشین های هشت ایبنگه و با 300 کیلومتر سرعت و غیره و غیره، اینا رو ما بدهد داریم پیشرفت میکنیم. اما تعداد کشته های ما کم نشه تو جاده ها، تعداد کشته های ما داره میره بالا، یعنی ما توسعه پیدا نکرد. یه کار دیگه ای باید میشده که ساختن جاده مشکل رو حل نکرده. ترافیکمون سر جاشه، این همه بزرگراه، این همه خیابون و بزرگراه و چی زدیم ترافیک سر جاشه، این همه علائم رانندگی و دوربین و غیره زدیم، کشته هامون سر جاشه، تصادفاتمون سر جاشه. ما توسعه پس پیدا نکرد، رشد داشته و پیشرفت. در مورد بدن انسان، این عضلاتش بزرگتر شده، ورزیده هم شده به لحاظ حرفه‌ای. این عضلات حالا میتونه یه کارایی بکنه که قبلا نمیتونست، پیشرفت هم کرده، ولی این آدم آدمتر نشده. این بچه که بود دوچرخه‌ش رو برمی‌داشتن، عروسش رو برمی‌داشتن جیغ می‌زد، حالا هم تا میاد میبینه پسرش ماشینش رو برداشته برده مشت می‌زنه، این آدم فرقی نکرده، این توسعه پیدا نکرده، این همون کوتوله مونده، این در همون سن 7-8 سالگی مونده. این اگر به موازات این که بدنش روش میکرد و بعد پیشرفت میکرد، خلق و خوش هم عوض میشد، عادات رفتاریش هم عوض میشد، نگاهش هم به زندگی عوض میشد و زندگیش کم هزینه‌تر، آرام‌تر، باثبات‌تر، معنی‌دارتر میشد، بگیم این رشدم، این پیشرفتم، این توسعه هم پیدا کرد. در واقع ما اگر به موازات این که بدنمون رشد و پیشرفت میکنه توسعه پیدا نکنیم، به بلوغ فکری و انسانی نرسیم، خطرناک میشیم دیگه. حالا وقتی داد میزنیم مشتمون هم قویه، خطرناکه دیگه. وقتی دعوامون میشه عصبانی میشیم، خطرناک میشیم. بنابراین اگر شما به موازات رشد و پیشرفت بلوغ پیدا نکنید، خطرناک میشید، پرهزینه میشید. بلدی بمب بسازی، بلدی هواپیما سوار شی، ولی میزنی توی هواپیما سوار میشی میری باش عملیات انتحاری انجام میدی، خطرناک میشی. ماشین سوار میشی رعایت نمی کنی، دائما برای دیگران مزاحمت و تصادف ایجاد میکنی، تو خطرناکی. جامعه ای هم که رشد بکنه، پیشرفت بکنه، ولی توسعه پیدا نکند، خطرناک میشه، تحملش سخت میشه. مال اینه که ما اینقدر در این سالها رشد کردیم، پیشرفت کردیم، ولی راضی نیستیم، راضی نیستیم، فرسوده ایم، خسته ایم، اعصابمون خورده، رضایت نداریم، خطرناکیم. ما زندگیامون پرهزینه شده، زندگی هامون فرساینده شده، چون ما به عنوان انسانهایی که قرار است در این بستر روش و پیشرفت زیست بکنیم، هنوز زندگی کردن رو یاد نگرفتیم، هنوز مفهوم ترافیک رو بلد نیستیم. فکر بکنیم هر جا شد یه ماشین بره یعنی میشه تردد کرد، حالا پیاده رو باشه، پله باشه. به راننده تاکسی میگم که بابا تو یه متر اومدی روی خط عابر پیاده، تو قراره منو 5 کیلومتر ببری، 5000 متر. این یه متر هیچ اثری تو این 5000 متر نداره، 1 ثانیه هم کم و زیاد نمی کنی که من زودتر برسن یا تو زودتر برسن، ولی 1/3 حق عابر پیاده رو گرفتی، 30% حقش رو گرفتی. این خیلی موضوع ساده ایه، این خیلی ساده است. بچه یه دبستانی هم اینو میفهمه، ولی راننده یه زمان بچه دبستانی بوده، نظام آموزش پرورش ما تبدیل شده به اون راننده که چیزی که بچه بوده میفهمیده رو دیگه حالا نمیفهمه. یعنی ما همون توانایی هایی که از کودکی میفهمید رو ازش گرفتیم، اونم دیگه نمیفهمه. چرا؟ چون داریم میگیم که کنکور که هیچی، اگه کودکستان هم خواستی باید کنکور بدی، دانشگاه که هیچی، ثبت نام در کودکستان هم باید کنکور بدی. این قلم رو گرفتیم داریم تخریب میکنیم. از همین سن کوچیک تمام آن سرمایه های زیستی که آینده این کشور بهش نیاز داره رو از همین حالا تخریب میکنیم. معادله چنده؟ چرا پس 18 و نیم؟ این هم تخریب. این بچه این که اون رو میفهمی که این یک مثل یه خطاب پیاده، این روش ما باعث میشود که دیگه بهتر اینو نفهمی. من در رقابتم، یه مترم بیام جلو، تا قرمز میشه تا سبز میشه من یه متر جلوترم، حالا میتونم از بقیه زودتر برم. اینو کی بهش یاد دادی؟ وقتی میخواسته بره کودکستان. گفتیم ببین نیم دهم، یه دهم نمره تو کم آوردی، این یه دهم نمره یکی دیگه بالاتر از تو ده. اگه تو یه دهم نمره آورده بودی میرفتی حالا اینجا وارد میشه. اینو ما از اونجا یادش دادیم، از اونجا تخریب کرد. من واقعا نمیدونستم، 5-6 ماه پیش شنیدم که برخی از کودکستان های ما، نمیدونم اگر اشتباه نکنم یا پیشتبستانی ها، آزمون ورودی میگیرن. رسما جنایت. و من انشاءالله اگر خدا همتی بده و عمری به هم بده، یک کمپین ملی بر علیه این کار، بر علیه هر نهادی که هست، آموزش پرورش یا بهزیستی، راه اندازی خواهم کرد که این کار رسما جنایت. یعنی از این که شما یک کسی رو چاقو بزنی اثرش ماندگارتره روی روح آینده این بچه، و رسما جنایت بر علیه کشوره. بنابراین اگر بعد سوم که توسعه هست رخ ندهد، ما داریم پیشرفت میکنیم، رشد میکنیم، ولی احساس میکنیم که پس چرا ما داریم در جا میزنیم، پس چرا زندگی ما اینقدر سخت شده، پس چرا ما اینقدر زندگی همون پر استرس و خسته کننده شده. چون اصل کار رو ما رها کرد، و اصل این کار در دوران صفر، حالا عده‌ای از روانشناسان میگن تا 7، عده‌ای میگن تا 8-9 سالم هست. اصل این آدمی که میخوای شکل بگیره بین صفر، حالا برخی از باز فیزیولوژیست ها میگن نه برو عقب از هنگام شکل گیری نطفه، اون آدمی که میخواید بعد تو این خیابونای خوشگل با این ماشینای خوشگل حالا آدموار زندگی کنه، از 0 سالگی تا 7-8-9 حد اکثر، بعدش دیگه اثری نداره. یعنی ما اصلا برای توسعه دبستانمون هم که تعطیل، دبیرستانمون هم که تعطیل کنیم، دانشگاهمون هم که تعطیل کنیم، هیچ تأثیری نداره، کما اینکه الان ما بالاترین نرخ رشد دانش رو در جهان داریم، بالاترین نرخ رشد دانش رو در جهان داریم، به نسبت جمعیت بالاترین نسبت جمعیت دانش رو در جهان داریم، به لحاظ دانش آموختگان خانم بالاترین نرخ دانش آموختگان خانم رو در جهان داریم. پس شما همه همه هم که بفتی دانشگاه یه گام جلو نمیرید، همه برن دانشگاه، ما سرزه خودمون میمونیم، چون یه کار دیگه یه جای دیگه باید میشده، اون کارو ما نکردیم که هیچ شخصی بشم کردیم. بنابراین اون حادثه ای که باید رخ بدهد در فاصله 0 سالگی تا 8 سالگی، یه بخشش رو پدر و مادر، عمدتا مادر در خانه، یه بخشش رو پیش دبستانی ها و کودکستان ها، یه بخشش هم توی دبستان. توی این فاصله هر کاری کردیم. بعدش دیگه اگه 20 کانال، اگه 7-8 کانال تلویزیونی شما 100 کانال هم بشه کاری دیگه نمیشه. اگر مساجد شما تو هر کوچه هم مسجدی مسجد بزنید یه کاری نمیشه کرد. اگر همه معلمای مدرسه هاتون رو بیرون کنید به جاش همه معلم پرورشی بذارید چیزی عوض نمیشود. این فاصله است که ما اگه تونستیم کاری بکنیم کردیم، وگرنه بعدش روانشناسا میگن که تا 7 سالگی کودک قابل تغییره، یعنی هر تغییری شما بخواید توش میتونید بدید تا 7 سالگی. حالا میگم این اختلاف دیگه بین 7 تا 9 اختلاف هست، حتی یه دیشون میگن 5 سالگی، ولی ما فرض میگیریم که تا 9 سالگی. توی این فاصله هر تغییری بخواید مثل کودک مثل خمیره که هر تغییری میتونی بهش بدی. از 8-9 سالگی دیگه این خمیر محکم میشه، سفت میشه، دیگه تغییرش نمیتونه بدی. از 8-9 تا 18 سالگی فقط تأثیر میپذیره، تغییر نمی کنن. از همسالان همجنس و بعد همسالان غیر همجنس تأثیر میپذیرن. مثل اینکه این خمیر رو بذاری توی محیط مرطوب، کم کم رطوبت هوا رو میگیره، کفک میزنه، خمیره سفته ولی روش تغییراتی میکنه، تأثیر میپذیرن. از 18 سالگی به بعد نه تغییر نه تأثیر، باید بذاری تا این خودش بر اساس تجربه، آموزش، مطالعه، فکر کردن، زمین خوردن، آرام آرام خودش به این نتیجه برسه که من باید یه جایی تغییر کنم و تغییر کنم. مثل اینکه این خمیره رو حالا بذارید، این خمیره از داخل شروع کنه چی بکنه؟ یه تغییراتی توش انجام بگیره، حالا یا به سمت خوب یا به سمت بد. از 18 سال به بعد نه تأثیر نه تغییر، بلکه باید خودش به این نتیجه برسه که من یه جاهایی باید عوض بشم، فشار اجتماعی باعث بشه زمین خوردنها، خطاکاریها، تصادفات، آزمونها و تجربه ها باعث بشه که من به این جنبندی برسم که تغییر باید بکنم. پس همه چیز اون خمیره است که اون 7 سال 8 سال اول که شکل میگیره. بنابراین شما هر کاریش بکنید تو پیش دبستان و دبستان همونه دیگه، نه دانشگاه میتونه عوضش بکنه نه دبیرستان. دبیرستان دانشگاه تکنسی هم تولید میکنن، ما برای تولید نفت میخوایم، آجر میخوایم، سیمان میخوایم، تکنسی هم میخوایم. برای اینکه این میکروفون تولید بشه مواد اولیه میخواد، یکی از اون مواد اولیه هم تکنسی هم. این تکنسی هم کجا تولید میشه؟ تو دانشگاه و دبیرستان. ولی اون آدمی که ما لازم داریم با ویژگی هایی که کشور رو به توسعه برسونه، اون آدمه، اون ویژگی ها در دبستان و پیش دبستان تولید میشه. بنابراین توسعه از خانه شکل میگیرد نه کارخانه، توسعه از دبستان شکل میگیرد نه دانشگاه. رفته بودم کردستان، گفتن آقا یه پروژه‌ای به ما پیشنهاد بکنید که ما بتونیم با این پروژه استانمون رو یه مقداری از این وضعیت توسعه نیافتگی و فقر نجات بدیم. گفتم مهمترین پروژه‌تون الان تو استان چیه؟ گفتم پتروشیمی. ما سالهاست که دنبال بودیم پتروشیمی بزنن. گفتم چقدرش پیشرفته؟ گفتم داریم کندنسیونش رو می‌ریزیم. چقدر هزینه‌شه؟ 2 میلیارد دلار، یعنی 7000 میلیارد تومان. گفتم بهت بگید ما نمیخوایم، ما پتروشیمی نمیخوایم، چیکار کنیم؟ ما 7-8 سال نماینده هامون رفتن چانه زنی کردن با وزارت هایی میگرفت، بگیم نمیخوایم که چیکار کنیم؟ گفتم بگین از این 7000 میلیارد تومان 2000 میلیاردشو بدید به ما، 5000ش مال خودتون. گفتن چی کار کنیم؟ گفتن بریم بذاریم تو بانک سودش رو بگیریم. ببینید من در واقع فقط برای اینکه ضربه بزنم به ذهنها، تمثیل این مثاله، برای اینکه بدونیم راه های دیگری هم هست. گفتن بریم بذاریم تو بانک. حساب کردم اون زمان سود 20% بود، 2000 میلیارد تومان سود سالیانش میشه 400 میلیارد تومان. گفتن این 400 میلیارد تومان 3 برابر حقوقی که شما به معلماتون میدید، سال به سال سودش رو بگیرید، اعلام بکنید که ما معلمامون رو از این سال به بعد حقوقشون رو 2 برابر میکنیم. فقط باید بیان یه فرمی امضا بکنن. 1. هیچ معلمی حق ندارد به شغله باشد. 2. تمام تابستان رو معلم‌ها باید در دوره‌های آموزش روانشناسی آموزش هر سال شرکت کنن. تو روانشناسی آموزش سال به سال داره رشد می‌کنه، یعنی هر سال شما می‌بینید که حرفای جدیدی هست. حالی که الان دانمارک داره، دانمارک الان اینقدر روی آموزش پرورش خوب کار کرده که منبع درآمد شده توریست آموزشی، یعنی از دور دنیا توریستا میرن مدارسشو ببینن، مدارسشو ببینن، یعنی مدارس دانمارک شده موزه. بگید که 3 ماه تابستان هر سال باید بیاید دوره های ارتقاء آگاهی های آموزشیتون، روانشناسی آموزش. 3. تمام معلمان باید تستای روانشناسی بدن که این آدم با این ویژگی ها به درد معلمی تو دبستان، حداقل دبستانتون رو میخوره یا نه. این ویژگی هایی میخواد، برخی ندارن اون ویژگی ها رو، با پول خوب باز خریدشون کنید، با پول خوب باز خرید، اینقدر قیمت رو ببرید بالا تا خودش داوطلبانه بیاد باز خرید باشید، با پول خوب باز خریدشون کنید. معلم خیلی لرزش دستش آثاری میذاره، اثر انگشتی میذاره که نسلی رو ماندگار میشه. اگه یک کمی روحش این معلم لرزان باشه، خلق و خوش لرزان باشه، کلامش لرزان باشه، وجودش با ثبات نباشه، اثر انگشتی روی این بچه میذاره که این آثار تا آخر عمر میماند. بنابراین خیلی تو انتخاب اگر گزینشی باید بشه تو این کشور، فقط و فقط در انتخاب معلمه، اونم نه گزینش عقیدتی، گزینش روانشناختی. بنابراین این سه تا کار رو بکنید، با این مبلغم که من به شما میگم میشود. اون وقت اگه از حالا این کار رو بکنید، 20 سال دیگه 2 نسل از مدارس شما اومدن بیرون که توانایی هایی دارند که میتونن توسعه بیافرینن. حالا براتون میگم اون توانایی ها چیست. 2 نسل اگر این کارو بکنید، نسل بعدی شما میخواد این حکومت باشد یا دیگری، میخواد پول داشته باشه کشور، نه داشته باشه، نه توانایی هایی کسب میکنه که اصلا منتظر نمیمونه که حکومت سرمایه گذاری کنه، اعتبار بده، خودش راه پیدا میکنه، اون توانایی رو شما بهش بده. گفتم اگر شما با این پول رفتید پتروشیمی زدید، پتروشیمی تجهیزاتش با کشتی از خارج میاد و بعد با تریلر میاد نصب میکنه، مهندسش از تهران با هواپیما میاد و میره، گازش با لوله از جنوب میاد و میره. محصولات شما هم اینجا تولید میشه، سوار تریلر میشه، از استان شما میره بیرون، برای اینکه شما که این همه محصول فروشی بس دفت نداری. برای شما چی میمونه؟ 200 تا نگهبان و راننده و کارگر خدماتی از شما استخدام میکنه. ولی کلی در طول دهه‌های آینده آلودگی میرسه به استان شما. پتروشیمی هیچی برای شما نمیاد، فقط اسمش هست که ما پتروشیمی داریم، ولی هیچ نفعی برای استان شما نداره. ولی با همین پول پتروشیمی شما میتونید تحولی در نظام آموزشتون بدید که لااقل بدید بچه ها تو 20 سال دیگه بلدن زندگی کنن، بلدن توسعه بیافرینن. این ویژگی هایی که شما میخواید بعد طرف تا وزیر میشه، رئیس کارخونه میشه، صادر کننده میشه، سرمایه گذار میشه، بلد باشه، تو دانشگاه نمی آموزن. تو دانشگاه کار تکنیکی می آموزن. اون ویژگی ها تو دبستان و پیش دبستان آموزش داده میشه. اونا را بیاموزی. اینجوری میشه که امروز در کشور ما کلن 17,000 بنگاه صنعتی بالای 10 نفر داریم. 17,000 توی این 17,000 تا یکی یا دوتاشون سنشون به بالای 50 سال رسیده. بنگاه ها توی ژاپن 100,000 بنگاهی هست که سنش بالای ساله. شما شرکت را میاندازی، دو نفر، سه نفر، چهار نفر دور هم جمع میشید، سه ما بعد تعطیلش میکنید. چرا؟ چون این سه تا آدم، سه تا شریک فقط نیستن با هم شراکت کنن. دو سه جلسه که گفتگو میکردن دعواشون میشه، قهر میکنن، دو سه ما بعد هم میدن منحلش میکنن. اون ویژگی که میخوای شرکت 100 سال کار کنه توی کودکی باید یادشته بباشید. تا حالا هم تا بهش میگه خب چرا جدا شدید؟ میگه نه اگه شریک خوب بود خدا هم شریک داشت. تو اول خدا بشو بعد یه حرفو بزن. بنابراین اون ویژگی ها، شما میخوای کارآفرین بشه، کارآفرین افقاش باید 20 سال به بالا باشه. کسی که خواهد ظرف 2-3 سال سود جمع بکنه بره، این کارآفرین نیست. کارآفرین افق دیدش باید 20 سال به بالا باشه. این ویژگی رو فقط در کودکی باید به بچه بیاموزی که افقهاش بلند باشه. اگه اینجا نیاموخ بعد که بزرگ میشه میگه بیا مثلا این پروژه رو که این حالا به تولید میفته 5 سال دیگه، نه بابا من حالا میرم دلار میخرم، توانایی نداره، دست خودش نیست. تو مدرسه و تو خونه یادش ندادن صبر رو، یادش ندادن چرا سبز میشه. یک دو ثانیه لازمه تا من تا دیدم چراغ سبز بشه بزنم تو دنده حرکت کنم، تا میام به خود بتونم. من 5 تا بم پشت سرم زدم. این که تو اینقدر گنده بشی که 2 ثانیه بتونی صبر بکنی که جلوی حرکت بکنه، تو دبستان و پیش دبستان برگرد. اینقدر این که ما اینقدر بزرگ بشویم که تحمل پیدا کنیم 5 دقیقه پوسته یکی کنیم گه داریم تو دستیم، از ماشین که پیاده شدیم نمیزیم توی زباله. این بزرگی رو تو کودکی به ما یاد میدن، تو دبستان بعد ما بیاموزیم. این که من اینقدر قدرتمند بشم که بتونم 1 سانت روی گاز کمتر فشار بدم، این توانایی عظیم رو فقط در کودکی به من یاد میدن. دیگه وقتی این ساختار مغزی شکل گرفت با سرعت، وقتی من یاد گرفتم که 0.5 نمره خیلی سرنوشت سازه و به جای اینکه به خودم اعتماد داشته باشم به معدل اعتماد میکنم، اون وقت من بعد تا تو رقابت قرار میگیرم، توی رانندگی قرار میگیرم، از 1 متر جا نمیذارم، تو رقابت قرار میگیرم، چه کار میکنم برای اینکه از رقیبم جلو بزنم؟ یه ذره کیفیت محصولم رو میارم پایین که بتونم 5 تومن زیر قیمت بفروشم تا رقیبم بزنم زمین. رقیب منم دوباره یه ذره کیفیتشو میده پایین تر تا بتونه زیر قیمت من بفروشه و این پروسه را میفته. بعد ما مواد غذایی میخوریم که کیفیت ندارد و با سونامی سرطان روبرو میشیم. سرطان اگر ما امروز، من هفته گذشته تهران یه پزشکی رو متخصص سرطان اومده بود ایران رو دیدم، میگفت در 10 سال آینده مردم ایران 2 دسته‌اند، چپ و راست ندارن، فقیر و غنی ندارن، یا سرطان دارن یا سرطان ندارن، 2 دسته. اگر سونامی سرطان دارد میآید، اینا تو دبستان آموزش دادیم که سرطان تولید کنید، اون ویژگی های تولید سرطان رو توی دبستان آموزش دادیم، توی پیش دبستان آموزش دادیم، اون روحیه ای که به من اجازه میده حتی جوهر قند بریزم توی نونم و میریزم. و همین چند وقت پیش در بوشهر 5 تا نانوایی رو گرفتم که جوهر قند میریزم. این داستان ما، این ویژگی هایی که ما لازم داریم رو اینجا باید بیاموزیم، در کودکستان، در پیشدبستان، در دبستان و در خانه. خب دوباره یک گام برگردیم عقب. داشتیم رشد، پیشرفت و توسعه. رشد و پیشرفت از یه جنس هست، یکیش فقط تکثیر افقیه، یعنی این میزا بشه 2 تا 3 تا 4 تا. یکیش تکثیر عمودی یا رشد عمودی، یعنی این میز کیفیتش هم بهتر بشه، ضد آب بشه، نمیدونم ضد ذره بشه، کیفیتش هم بهتر بشه، این میشه پیشرفت. ولی هر دو محصولش چیه؟ محصولش تولید رفاهه. یعنی چه، من پژوهای امروزم رو زیاد کنم تعدادشو، آدم های بیشتری سوار پژو میشن، رفاهشون میره بالا. چه کیفیت پژو رو ببرم بالا، ایربگ بزنم، ترمز ABS بزنم، اون باز رفاه رو میبره بالا. پس رشد و پیشرفت از یه جنسم چه کار میکنن؟ رفاه رو میبرن بالا. رفاه چیه؟ رفاه توانمندی با هر کاری که توانمندی ما رو در برابر محدودیت‌ها و تصادفات طبیعی بالا ببرد رفاه می آورد. طبیعت سرما میاره، من اگر توانمند بشم در برابر سرما رفاه پیدا میکنم، پنجره گوجه داره بزنم، بخاری گازی بزنم، رفاه پیدا میکنم. طبیعت گرما به من تحمیل میکنه، من اگر کولر بتونم تولید بکنم رفاه میارم. طبیعت بیماری به من تحمیل میکنه، من اگر بتونم دارو بسازم رفاه برام میاره. طبیعت تصادف داره، سیل داره، زلزله داره، من اگر در برابر سیل و زلزله بتونم مقاوم بشم رفاه برام میاره. پس رفاه کارهاییست که ما رو توانمند میکنن در برابر محدودیت ها و تصادفات و بخت آزمایی های طبیعی. پس اگر من اتومبیل بهتری دارم، جاده های بهتری دارم، ایرکاندیشن دارم، موبایل دارم، اینا همه من رو در برابر محدودیت های طبیعی داره قدرتمند میکنه، رفاه میاره. پس رشد و پیشرفت رفاه میآورد، اما رضایت نمیآورد. من ممکنه توی یک اتومبیل آخرین سیستم نشسته باشم، کولرای بسیار قوی، ایربگای 8 گانه، ABS بسیار پیشرفته، اما اعصابم خورد، از دست همشهریان برانندگی شد، از دست رئیس اداره، از دست مسئول بانک، از دست پلیس، اعصابم خورد، رضایت ندارم. تو ماشین نشستم رفاه دارم ولی رضایت ندارم. در سطح کلان و ملی ما ممکنه خیلی جاده بسازیم، خیلی هواپیما بسازیم، قطار بزنیم، مترو بزنیم، آخرین سیستم های موبایل رو داشته باشیم، ولی رضایت نداریم. رفاه داریم ولی رضایت نداریم. رضایت اینه که، رضایت چه موقع به وجود میاد؟ وقتی ما توانمند بشیم در برابر محدودیت ها و بخت‌آزمایی های اجتماعی. او اولی رفاه در برابر بخت‌آزمایی ها و محدودیت های طبیعی بود، این اجتماعی. یعنی وقتی که ما تصادف کمتر داشته باشیم، تصادف محصول اجتماعی دیگه، تو رانندگی محصول کنش های اجتماعی ما. وقتی ما دعوا کمتر داشته باشیم، وقتی قانون شفاف باشه، گیر قانونی هی پیدا نکنیم، هر جایی میریم به همون برای مشکل قانونی ایجاد نکنم. وقتی ما بتونیم به عنوان دو تا همکار با هم دوستانه کار کنیم، به عنوان دو تا شریک با هم دوستانه کار کنیم، وقتی که نظام اداریمون قانونمند و شفاف باشه، با احساس رضایت میکنیم. اگه بچه های ما فرار میکنن از کشور میرن، نه به خاطر اینکه رفاه اونجا بالاتره، رفاه ایران بالاتره، اونجا رضایتش بیشتره. در ایران رفاه بالاتر است. من رفته بودم آقای فرصت مطالعاتی کانادا، بعد یه دوست ایرانی داشتیم، ما رو یه شب دعوت کرد، گفتم پسرت کجاست؟ گفت امشب نگهبانه. گفتم یعنی چرا؟ اون دوست ما استاد دانشگاه، خیلی هم رتبش بالا، گفت که امشب نگهبانه. گفتم یعنی چه؟ گفت که توی شرکتی استخدام شده، داره درس میخونه، دانشجوه، برای توی شرکت استخدام شده، هفته ای سه شب شبا میره اون شرکت نگهبان میذاره، اینجا میخواد این کارگاه رو نگهبان میخواد، این ساختمان رو نگهبان میخواد، میره عنوان نگهبان کار میکنه. یعنی شما در خارج دانشجوها از 18 سال به بالا دیگه خانواده حمایت نمی کنه، 18 سال که شد سن قانونی، خانواده دیگه میگه ما دیگه حالا با هم، تا حالا شما سوار ماشین ما بودی، حالا بعد پیاده شید با ماشین خودت، ما هم سفریم دیگه، رفیقیم دیگه، من تعهدی ندارم. ایرانی هایی هم که اونجا هستن، برخشون مثل همین دوست ما اینجوری رفتار میکنن. یعنی بچه ها سه ماه تابستون رو باید خیلی کار کنن، پمپ بنزین برن توی رستوران ها، خیلی کار میکنن تا بتونن درس بخونن. خود غربی ها هم خیلی کار میکنن تا بتونن یه زندگی عادی رو حفظ بکنن. یعنی طرف میخواست مثلا یه مهمانی بده همکارشو، میگفت که من سه ماه دیگه خب اضافه کار این سه ماه همو میگیرم، میخوام یه گود بای پارتی بدم برای شما. گفتم یعنی چون؟ گفت خب من بخوام یه گود بای پارتی بدم، حقوقم نمیرسه، بعد اضافه کارمو میگیرم. زندگیشم آدم تا نگاه میکنه میبینه که خب همه چی وجود داره، زندگی شروعه، ولی برای اینکه این زندگی رو حفظ بکنه خیلی باید کار کنه. شما در ایران میتونید سیگار بفروشید روزی 100 هزار تومان در بیارید، به همین سادگی. خیلی در ایران کسب رفاه راحته، آن چیزی که نیست رضایت. اگه بچهای ما میرن احساس رضایت ندارن که میرن. الانو نبینید که ما الان در عمیق‌ترین دوران رکود بعد از جنگ جهانی هستیم. الانو نبینید که تعداد بیکارامون زیادن، گرچه همین الان هم به خاطر همون روحیه هامون خیلی هامون نمیتونیم شغل داشته باشیم و کار کنیم، همین الانش هم. ولی بخش اصلی رضایته. رضایت بنابراین اینه که ما بتونیم با هم خوب زندگی کنیم، توی ترافیک مزاحم هم نشیم، قانونمون شفاف باشه، اخلاق اجتماعی داشته باشیم، توی اداره تعاملمون مثبت باشه، سرمایه های دانش زمینیمون رو بریزیم وسط، مخفیش نکنیم، تجربه هامون در اختیار هم بذاریم. همون چیزایی که احساس میکنیم زندگی رو انسانی تر میکنه، تحملمون بره بالا، مدارامون بره بالا، اینا رضایت میاره. بنابراین ممکنه احساس بکنیم رفاه خیلی نداریم، ای همسایه‌مون خیلی پیشرفته تر خونش، ما خیلی امکاناتمون کمتره، ولی ممکنه تو خونه ما رضایت بالاتر باشه. هممون تو اطرافمون که نگاه میکنی میبینیم ثروتمند بی رضایت داریم، فقیر راضی هم داریم. این رضایت که من میگم با بحث رضا به داده الهی فرق میکنه، اون یه بحث معرفتی و دینی است که ما توکل داشته باشیم، راضی باشیم، قانع باشیم، بحث اخلاقی است. نه، شما اصلا دیندارم که نباشی، می شود جامعه به گونه ای ساماندهی بشود که افراد رضایت داشته باشند. توی این زلزله ژاپن پلیس با انبوهی از کیف ها، کیف پول و کیف دستی روبرو شد که مردم از تو خیابونا و زیر آوارا جمع کرده اوردن دادن اداره پلیس. کیف پول دادن اداره پلیس. فروشگاه هایی که باز کردن برای تغذیه، هر کسی میمد یه دونه برای امروز ظهرش میگیره میرم، دوباره شب جدا، همه توی صف. یعنی رضایت، یعنی همون مفهومه که ما ممکنه زلزلم بیا ولی بتونیم با رضایت از کنار هم رد شیم، با دوستی، با انسانیت زیست کنیم. حالا شما دو تا پلن، دو تا ماشین آهنی خوردن به همین، کمی رنگشون رفته، دو تا آدم میان بیرون، حالا دو تا ماشین فقط 2-5 سانت رنگشون رفته، این دو تا آدم میان بیرون و به هم آسیبایی میزنن که سالها ماها باید بگذره درگیر این آسیب خواهن. اون توانمندی ها که شما تصادف کنی بیایی کنیم بگه ای عجب معذرت میخوام، حالا ممکنه یا تقصیر من یا تقصیر شما، اجازه بدید زنگ بزنم به پلیس، بعد الان ممکنه میگه نه نیازی نیست، تقصیر من بوده، من خسارت شو میدم به همین سادی، خلاص تا شیشه رو بکش پایین با یه هوی شروع کنیم و بعد یه پروسه شروع بشه که ماها و بعضی وقتا سالها خودتو خانوادت درگیر بشی. این که ما این هوی یا نگیم، توانمندیش در کودکی باید شکل بگیره. داگلاس نورس برنده جایزه نوبل در اقتصاد 30 سال روی این موضوع کار کرده که چرا کشورهایی با توانایی‌های اقتصادی یکسان سطح توسعه‌شون متفاوته. 30 سال، 3 کتابش هم ترجمه شده، آخریش در سایه خشونت ترجمه شده. 30 سال روی این کار کرده. 8 دیگه تفاوت این جوامع در آموزش و پرورش و آموزش دوران کودکیه. اینا همشون ثروت دارن، زمین دارن، سرمایه دارن، اون چیزایی که لازمه تا این ثروت و سرمایه رو بتونن به زیبایی و نیکی استفاده کنن و توسعه بیافرینن توی کودکی شکل نگرفت. میگه اگر دیدید میخواید ببینید کشوری توسعه یافته است یا توانایی توسعه دارد یا نه، سراغ کارخونه هاش نرید، سراغ دانشگاه هاش نرید، نبینید که هواپیما میسازه یا نه، موشک هوا میکنه یا نه. اینها رو میشود خرید، میشود دزدید، میشود کپی برداری کرد. اینا ربطی به توانایی شما نداره. رفتی یه فنانری و قاچاقی خریدی از عبدالقدیر خان، اومدی باش فنی‌سازی میکنی، هنری نکردی تو. میگه اگه میخواید ببینید کشوری توانایی توسعه دارد یا توسعه میآید یا میآفریند یا نه، برید توی دبستان و پیش دبستان ببینید. اگر در این مدارس کودکان به متدولوژی آموزش، به شیوه آموزش نگاه کنید، به شیوه آموزش، اگر شیوه آموزش اصلا مهم نیست، چه متریالی، چه درسی، مواد آموزشی مهم نیست، ادبیات مهم نیست، تاریخ مهم نیست، دینی مهم نیست، مواد مهم نیست، متدولوژی مهمه. میگه برید ببینید که با چه روشی آموزش میدن. اگر شیوه آموزش به گونه ای بود که بچه ها خلاق، پرسشگر، تنوع طلب، پرتحرک، منتقد، دارای توانایی شنیدن و گفتن انتقاد، صبور، ریسک پذیر و دارای توانایی گفتگوی عقلانی بار میان، این بچه ها توسعه ایجاد میکنن. حتی اگر کشور فقیر باشه سرمایه رو خلق میکنن، سرمایه رو کشف میکنن. اما اگه بچه ها مقلد، سربزیر، بدون پرسش، ناتوان از نقد، ناتوان از شنیدن نقد، ناتوان از گفتگوی عقلانی، کم صبر و غیر تنوع طلب بار اومدن، این بچه ها هرچی هم پول بشون بگی حرامش میکنن. چون بعدن اگر تو کارآفرین ریسک پذیر خواستی، این ریسک پذیری رو در کودکی باید یاد گرفته باشی. بعدها اگر مدیری خواستی که یه شرکتی را بیاندازه 50 سال کار بکنه، این صبر رو باید در کودکی یاد گرفته باشه. اگر خواستی
بتوانند 10 نفر 20 نفر به جایی که برن 4 تا مغازه کوچولو کوچولو 4 تا کارخانه کوچولو کوچولو بزنن، پولاشونو بریزن رو هم شراکت کنن، یک کارخونه بزرگ بزنن، این توانایی شراکت و همکاری جمعی رو باید در کودکی یاد گرفته باشه. وقتی بزرگ شد دیگه فایده ای نداره. اینه که امروز که ما نشستیم بالای 95% کارگاه ها، کارخونه ها و شرکت های ما زیر 10 نفرند. هم صنعتی، هم کشاورزی، هم خدماتی، همه رو دارم میگم. بالای 95%شون زیر 10 نفرند. و اون زیر 10 نفرها اکثرشون خانوادگی هن. یعنی من فقط با داداشیم و دخترم و پسرم بلدم کارخونه و شرکت و بنگاه را بیاندازم. با همسایه‌ام بلد نیستم. و یک قریبه بلد نیستم. یک شرکت در ایران پیدا نمی کنی که یک فارس، یک ترک، یک عرب، یک بلوچ، یک ترکمن با هم دیگه یک کارخونه شراکتی رو انداخته باشد. ما اصلا شراکت بلد نیستیم. به همین خاطر فرودگاه همون خالیه. تعطیل سیتا. چرا؟ چون من با کرموشاه یه شراکت ندارم که بخوام پرواز کنم برم و بیام. رفاقت ندارم. حتی داد و ستد ازدواجی هم ما نداریم که بخوام پرواز کنم اون بیاد ما بریم. بنابراین ما فرودگاه نمیخواستیم. ما این فرودگاه نمیخواستیم. من گاهی باید میرم استانهای غربی و میام سرندر، کرمانشاه، ارومیه، ایران. میخوام با اتوبوس VIP برم. با اتوبوس میرم، پرواز که نیست. با اتوبوس VIP برم. اتوبوس VIP ندارم. میگم چرا؟ میگم کسی نمیاد سوارش، مشتریش نیست، مسافر نداریم. همین اتوبوسای معمولی رو ما داریم که اینا هم بیشتر رو سرباز هم که میرن و میان اونجا سرباز هم میان و میان. یعنی شما بلد نیستین ما یه شرکت را بیاندازیم بین چند تا استان با هم شرکت را بیاندازیم. ما غریبه ایم. ما زیست جمعی بلد نیستیم. این ویژگی ها رو در کودکی باید آموخت. بنابراین مهمترین درس تمام دوران آموزش از پیش دبستان تا دکترا 3 درس: نقاشی، کار دستی، ورزش. هم این 3 درس از تمام درس های دیگر برای توسعه مهمتره توی آموزش پرورش. چرا؟ چون ویژگی هایی که شما میخوای برای اینکه این بچه توانمند بشود، اون ویژگی ها رو تو این درس ها میاموزی. بقیه درس ها مهم ها، در بقیه درس ها میشه این ویژگی های نقد و صبر و گفتگو رو تقویت کرد. متدولوژی آموزش باید اصلاح بشود، ولی این 3 درس خیلی مهمه: نقاشی، کار دستی، ورزش. در ایران معلم نقاشی میاد یه تابلو یه گل میکشه، بچهای عزیز دفتر نقاشی رو در بیارید این گل رو بکشید. یعنی میگوید اولا انفرادی کار کنید، ثانیا تقلیدی کنید. نظام آموزشی مدرن بچه ها نیمکتی نیستن، بچه ها دور یه میز میشینن. معلم یه ورق بزرگ میاره میذاره روی میز، یه سبد هم میذاره کنارش. روز اول که بچه ها میان کلاس نقاشی قاعده رو یادشون میده، یک برگه بزرگ، یک سبد. بچه ها مداد رنگیاتون رو در بیارید، بریزید همش رو توی این سبد. بچه ها لخته نگاه میکنن، ای خانم گم میشه. از این در میخوایی نقاشی بکشید؟ خب بله. این جعبه، این سبد مداد رنگیه، مداد رنگیاتون رو بریزید اینجا. اگر میخوای نقاشی بکشی خوب نیام، اگر میخوای نقاشی بکشی. بچه چقدر با خودش کلنجار میره، مداد منه، دوستم برمیداره استفاده میکنه، میدرشه سرشو میشکنه. عزیزم اگر میخوای کار جمعی بکنیم، خیلی با دوستان همکاری بکنی، باید داده دایی تو بچه سرمایه گذاری مشترک رو یاد میگیره که اگر من خواستم کار خونه بزنم بعدم باید بدونم سرمایه هام رو باید بیارم، مالکیتش مال منه، ولی مدیریتش دیگه دست من نیست. سرمایه میشه سهام شرکت. کی تصمیم میگیره مدیر عامل؟ کی تصمیم میگیره هیئت مدیره؟ گرچه من مالکشم، ولی این توانمندی رو نه، من میخوام خودم بتونم مالمو هر کاری خواستم بکنم، اختیار مالمو داشته باشم. خب تو توانایی توسعه نداری. این توانایی رو اونجا یاد میگیره. در طول سال ده ها بار صد ها بار میاد در مداره علمیشون میریزه، بعد کم کم یاد میگید نه بالاخره مشکلی نیست. بعد آمد و دنگو شدید معلمی که بچه ها من رفتم رفتم با هم دیگه هم فکری کنید، با هم دیگه هم کاری کنید، تقسیم کار بکنید، یک گل بکشید، من بیام گل رو میبینم هر نمره گرفتون گل به همتون همون نمره رو میدم، خدا حافظ. بچه های اکتو به هم نگاه میکنن حالا چی گل رو بکشه؟ حالا چی بکشی؟ اون میگه گل نرگس، اون میگه گل لاله، اون میگه گل سوسن، هر کسی یه چیزی میگه. اکتو جیب و داد میکنن، بعد میبینم نشد که. خب حالا شروع میکنن هر کسی نظرش رو بگه، استدلال بکنه. حالا توی فصل زمستانی گل نرگس، اون میگه به این دلیل گل لاله. یاد میگیرن با هم راجع به مسائل مشترک گفتگو کنن، گفتگو رو یاد میگیرن. بعد تصمیم گیری میشه، رای گیری میکنن که خب فلان گل رو میکشیم. دموکراسی رو یاد میگیرن. خب حالا چی بکشیم؟ همه میخوام بکشیم، من میکشم تا میبینن نمیشه که. بعد میبینن که خودت بزرگتر از بقیه است، میگن حالا مثلا این تقسیم کار بکنه. اون میگه شما کوزش رو بکش، شما ریشش رو بکش، شما تلش رو بکش، تقسیم کار بکنه. تقسیم کار اجتماعی رو یاد میگیرن، سلسله مراتب رو یاد میگیرن، میفهمن که کار جمعی باید مدیریت رو پذیرفت. خب بعد حالا کی بکشه مشخص شد. حالا وقتی من دارم کوزه رو میکشم، 15 نفر دیگه بعد بیستن تو نوبت نگاه کنن، صبر در کار مشترک رو یاد میگیرن. حالا وقتی که من میخوام بکشم، نگرانم که 15 تا چشم داره منو میبینه، اگه این خطا بکشم حالا بهم میخندن، میکشم میخندن، پاک میکنم میخندن، آرام آرام یاد میگیرم که خنده های بقیه اشکالی ندارد، ریسک رو میپذیرن. این که من جرأت نمی کنم هیچ کاری بکنم در بزرگسالی، فقط از نگاه های مردم وحشت دارم، نکنه یه حرفی بزنه، نکنه آبرو بره، نکنه یه کارم موفق نشه، مردم میگن نتونست. چون تو بچگی یاد نگرفتی که دوستات ببینن کار تو، ده بار بیست بار بخندن، خبر این خنده مردم چیزی رو به هم نمیزن، تو کار تو بکن. اینو تو کودکی یاد نگرفتی، در بزرگسالی جرأت نداری که تغییر ریسک کنی، نوآوری کنی. من ممکنه اگه نوآوری کنم خطا کنم، نگیره، جواب نده، آبروم بره. این بحث آبروم رو ما باید توی دبستان حلش کنیم، آبروم تو دبستان باید حلش کنیم، خجالت رو دبستان باید حلش کنیم، نقد کردن و نقد پذیر رو گفتگو. توسعه دو لطفه دارم، لحظه صبر، یعنی اگر تو این ویژگی ها بخواییم دوتاشو به عنوان بذر توسعه انتخاب بکنیم، میگیم توسعه بذریست که دو لحظه دارد، لحظه صبر و لحظه گفتگو. چون بقیه ویژگی ها خودش آرام آرام میتونه تو شکل بگیره. اگر ما این دو ویژگی رو داشته باشیم، صبر و گفتگو، اون راننده تاکسیه که اومد روی خط آبر پیاده، بهش گفتم که بابا تو یک سوم حق آبر گرفت الان که بیه 5 کیلومتر اثری نداشت، این توانایی صبر رو اون کودکی یاد نگرفته، حالا توانایی گفتگو هم نبود. این باید جواب منو چی میداد وقتی این حرف رو بیستدم؟ یا میگفت که خب حالا من روش فکر میکنم، یا میگفت که نه نظر شما درسته، من جا اشتباه کردم، یا نه استدلال می آورد که خب آره شما درست میگی، ولی دقت بکن منم خسته شدم، صبح تا حالا تو ترافیک گیر کردم، خستم، حواسم نبود، اومدم روی خطا بره، ببخشید یا نه ببخشیدم نبود. توانایی گفتگو نداشت. ببینید چی گفت؟ گفت خدا برات خب بخواد 3000 میلیارد تومن دزدیدن، خب به من میگی من خطا بره پیاده؟ این جوابش بود. توانایی گفتگو نداشت، بلافاصله موضع گرفت. ما توانایی نقد هم دیگر رو نداریم، تا نقد میکنیم به جایی که بگم نکته ای بود، حالا حتی اصلا حالا غلط میگه با، ولی باید بگم خب نکته ایه، من باید روش تعمل کنم، میگردم جوابشو بدم. اصلا وقتی داره حرف میزنه پیش فرض من اینه که غلطه، من به جایی که گوش کنم به کسی که داره نقدم میکنه، دارم فکر میکنم جوابشو آماده کنم، در حالی که توان صبر در شنیدن نظرات دیگران و اینکه احتمال داره که این درست بگه، من گوش کنم، اگه درست گفت بالاخره پاسخ میدم، اگه غلط میگفت پاسخ میدم، درست گفت میپذیرم، این توانایی رو ما نداریم. تو یه گفتگوی خیلی ساده رو را بیاندازیم، توانایی گفتگو رو یک در خانه مادران میآموزن، بعد در مدرسه به بچه ها. مادران ما توانایی گفتگو ندارن، سراغ نداره تو هیچ محله که خانم ها جمع شن دوره هم هفته یه روز، نه ماهی یه روز، نه سال یه روز بگن خب ما اینقدر این کوچه مشکل داریم، بشینیم با هم یه توافق بکنیم، به مردم بگیم ماشیناتون رو اینجوری پارک کنیم، خونه کوچه رو این نوبتی جاری کنیم، باغچه های کوچه رو نوبتی آب بدیم، زباله ها رو اونجا بذاریم. توانایی من میرم زباله رو میذارم اونجا و هم سر بغلیم مثل لعنت بر پدر و مادر کسی که توانایی گفتگو نداریم که جمع شیم سال یه بار دوره هم تقسیم کار کنیم مسائل کوچه رو. توی مهمانی هامون ما گفتگو نمی کنیم، ما معمولا جمع تعریف می کنیم، اخبار روایت می کنیم، گفتگو بلد نیستیم. یه موضوع جدی رو مطرح کنیم، موضوع جدی خانوادگی، موضوع جدی ملی محلی، راجبش گفتگو بکنیم، گفتگو بلد نیستیم. توانایی گفتگو و صبر دو بذر اصلی، دو لپه اصلی بذر توسعه هستن که در دبستان و پیش دبستان به شکل میگیرن. اون داستان نقاشی بعد ریسک پذیری رو میآموزه که اشکال نداره من الان میکشم کودک اشتباهم شد بخندم حل میشه. اینو در تمرین جلسه اول بچه عرق میکنه، گریه میکنه حتی تا خندیدن، ولی تا 10 بار 20 بار تکرار شد عادی میشه، میفهمی که آدم باید ریسک کنه. وقتا میخواد رنگ کنه باید خلاقیت به خرج بده، حالا من چه رنگی انتخاب باید بکنه، نوآوری بکنه. تمام اون ویژگی هایی که ما میخواهیم برای توسعه یافتگی آدممون داشته باشن در آینده، مدیرانمون، سیاستمدارامون، تو کودکی باید یاد بدیم. رئیس جمهور ما با رئیس قوه قضاییه گفتگو بلد نیستن، اینو تو بچگی یاد نگرفتن، برای اینکه مو یه نقدی به اون داره، تو بلندگو میگه، تو مصاحبه میگه، تو سخنرانی میگه، اونم تو مصاحبه و سخنرانی جوابش میده. خب بشین با هم گفتگو کنیم مسائل کشور رو، نریزید روی صحنه اعصاب مردم، نریزید به هم، بشین با هم تفاهم کنیم. اگه هم دیگه رو نهایتا به جنبندی نرسیدید، به مردم بگید مردم ما این بحثا رو کردیم، به جنبندی نرسیدید، شما بیاید رأی بدید، یا به تفاهم برسید. چرا اختلافات داخلیتون رو توی تلگرام ها و نمازتون رو سخنرانی‌هاتون میگید؟ به ما چه ربطی داره؟ ما چه کنوهی کردیم که شما بلد نیستید با هم گفتگو کنیم؟ این توانایی رو تو کودکی یاد نگرفتیم. مراجع ما، شما تا به حال شنیدید بزرگان این مدرس که بگن آقا صدق مرجع نشستن راجع به فلان حکم اختلافی که 50 سال است در جامعه اسلامی بین مراجع اختلاف است گفتگو کردن، به نتیجه رسیدن، به یک حکم واحد رسیدن. مراجع ما توی مجلس تعلیم هم دیگه هم دیگه رو ببینن با هم گفتگو بشنن. نیست، این ویژگی ها رو بخشش رو توی کودکی یاد نگرفتن، بخشش به خاطر نظام آموزش رو زنی بود. حال این بیماری ها در نظام آموزش پرورشمون هم هست، در نظام های دیگر اون هم هست. این که میگم بذر گفتگو، بذر توسعه گفتگوست و صبر و همه اینها دست بود، اینها اگر شکل بگیرد اون وقت بعد ما بزرگ که میشویم میتونیم حتی با جاده های بدون دوربین هم خوب رانندگی کنیم. خیلی ما هزینه میدیم برای رانندگی رو، چون بلد نیستیم با هم دیگه رانندگی کنیم. شما در استرالیا میرسی سر جاده، هر جایی کافی سینجوری کنیم، ماشین که میرسه نگه میداره، شما رد میشه. یعنی این یعنی خط عابر پیاده، این یعنی چراغ خطر، این یعنی نرده، این یعنی هر چیز. خیلی ساده. پس توی استرالیا شما میخوایی بری سر کار، یه سری جاده بکشی تو آسفالت هم برید، بگید مردم بری سر کار، مردم بلدن دارن. حالا توی یک کشور دیگه نه، تصادف میشه، مردم بلد نیستن، باید خط کشی کنید، میگه آی مردم این خطاری کشیدیم، شما از اینجا برید، شما هم برید. بعد میبینیم بازم تصادف شد چون رعایت نمی‌کنه. میگیم خب چرا آدم میزنیم؟ اون خط‌کشی ها شهر اصفهان در هر سال تعمیر خط‌کشی ها سالی 5 میلیارد تومان هزینه شد شهر اصفهان. هر روز از این چراغ‌های خط رانندگی راهنمایی نصبش 2 میلیون هزینه می‌برد. چراغ هم می‌زنه. بازم می‌بینیم تصادف میشه. پلیس هم می‌زنه. هر پلیسی 2 تا 3 میلیون در ماه از ما حقوق و مزایا و سایر هزینه هاشه. پلیس بازم جواب نمی‌ده. چشم دوربین هم می‌زنه. بازم جواب نمی‌ده. نرده هم می‌کشی. بازم جواب نمی‌ده. یعنی ما برای این که میخواییم بریم سر کار حالا تازه سرعتگیر هم نبودن هر کدوم از این سرعتگیر ها هر طرف خیابون حدود 2 میلیون خرجشه یعنی دو طرف خیابون 4 میلیون میبره. میخواییم بریم سر کار چون بلد نیستیم بریم سر کار. اون وقت باید پول بدیم. این پول ها رو چی میده؟ شهرداری از ما میگیره میذاره رو عوارض ساختمان. اینقدر قیمت میره بالا که دیگه نمیتونیم خونه دار باشیم. از ما میگیره. یه بار پول به شهرداری میدیم که سرعتگیر بزنه، یه بار هم میزنیم تو سرعتگیرها و ببریم زیر بند ماشینم درست کنیم. دو بار پول میدیم چون بلد نیستیم در شهر به جای اینکه با 100 کیلومتر سرعت بریم با 60 کیلومتر سرعت بریم یه سانت کمتر یه گاز فشار بدیم. این توانمندی رو نداریم. خیلی باید هزینه کنیم. پس ما خیلی خرج میکنیم، خیلی سرمایه گذاری میکنیم، خیلی پول تو اقتصادمون میریزیم ولی از توش رضایت در نمیاد چون بلد نیستیم از کنار هم با آرامش رد بشیم. این توانمندی ها رو آموزش و پرورش میآموزد. بنابراین اگر در آموزش فرمایه سرمایه گذاری کردید نسل بعد سرعتگیر نمیخواهد، دوربین نمیخواهد، خط‌کشی نمیخواهد، نرده نمیخواهد. این پولا رو که تو آموزش فرمایه نمیدیم، سرمایه گذاری ها رو تو اونجا نمی کنیم، بعد در بزرگسالی باید برای این بچه ها دائما مانع بذاریم چون بلد نیستن راه برن، بلد نیستن رانندگی کنن، بلد نیستن معامله کنن. بچه های ما نباید علم بیاموزن. کار آموزش پرورش علم نیست. در آموزش پرورش باید انسان تولید کنی. از دبستان به بعد دانشمند. در دبستان و پیش دبستان باید توانایی های زیستن رو به بچه ها بدید. توانایی های زیستی، مهارت های زندگی. از دبیرستان به بعد مهارت های شغلی. میخواد پزشک بشه باید شیمی بخونه، فیزیک بخونه، فیزیولوژی بخونه تا بل پزشک بشه. میخواد مهندس بشه باید ریاضی بخونه. در دبیرستان و دانشگاه مأموریتشون تولید تکنسیان و بعد کلی دانشمنده. مهارت‌های شغلی اینا مهارت انسانی نیست. مگه شما کتاب بخونی فرمولیات بگیری آدم‌تر میشی؟ چون دوستی با چراغایت گزیده هر بعد حالا بله شما دانشمند میشی بلد نیستی خیلی از کارا. و حالا فیزیولوژی نشان داده است، روانشناسی نشان داده است که وقتی ما عصبی میشویم 70% کارایی مکنون میاد پایین. به این خاطر اصلا دیگه نمیتون فکر کنیم. حالا پس ما نباید عصبی بشنیم چون وقتی عصبی شدیم فقط باید داد بزنیم چون وقتی که مغزه کار نمیکنه 70% کاراییش میاد پایین شما نمیتونی فکر کنی که نباید داد بزنیم. من فقط باید در کودکی یادش بدم بچه رو که در چه شرایطی زیست بکنه که خیلی دیر عصبی بشه. به زندگی، به همکاراش، به همسرش، به دوستانش چجوری نگاه بکنه که خیلی دیر عصبی بشه. چجوری با مدارا زندگی کنه. چجوری روادار باشه. نگاهش به دیگران چگونه باشه که اصلا عصبی نشه. تا ماشین ندوزن بهش حالا نمیگم نگه چی فکر کنه یه لحظه که احتمالاً طرف یه مشکلی داشته، حواسش نبوده، کلاسش دیر شده، شغلش یه اشکال داشته که منو ندید، عجله داشته. همین که فکر کنید طرفتون یه مشکلی داشته دیگه داد نمیزین سرش که مگه کوری؟ اینو نمیگی. این توانایی رو در کودکی باید بیاموزی. بنابراین داشتم عرض میکردم که این سه درس مهمترین توانمندی های زیستی رو به ما میدن. یعنی ما در دبستان و پیش دبستان درس دیگر دیگر اشکالی نداره، گرچه خطاست، گرچه اشکال دارن، ولی حالا که نمیتونیم بگیم آقا درس رو ندید که شاید نظام سیاسی تا 20 سال دیگر متوجه خطاش نشه که اصلا اگه خواستی بچه ها دیندار بشن تعلیمات دینی رو حذف بکن، اگه خواستی بچه ها دیندار بشن تعلیمات دینی رو حذف بکن، چون شما یه چیزایی باید بیاموزی که قلبیه و اگر کسی که اینها رو میآموزد قلبی آموزش ندهد دافعه ایجاد میکنه و چون همه معلمانت نمیتوانند قلبی بیاموزند در بچه دافعه ایجاد میکنه. دین محبتی است که باید قلب به قلب منتقل بشه. من قلبومو ببینم، احساس کنم که این ویژگی هایی که این آدم داره خیلی ویژگی های خوبیه، بعد ببینم این ویژگی های دینیه، ببینم یادم مؤمنی است، آرام آرام این ارتباط، همون رابطه ای که پیامبر با یارانش داشتن. پیامبر یک گلوله آتش بود، یک گلوله مغناطیس بود، این گلوله های دیگر کنار این مغناطیس از این مغناطیس گرفتن، دیگران از اون گلوله ها گرفتن و ایمان بس پیدا کرد. کار پیامبران آوردن ایمان بود نه دین. همه پیامبران دین رو بعدن پیروان بعدی شکل دادن، ولی پیامبران ایمان آوردن و ایمان از جنس ارتباط. بنابراین ممکنه 30 سال طول بکشه تا حکومت اسلامی ما متوجه بشه که برای بست دین اولین اقدامش حسب تعلیمات دینی باید باشه. ولی حد اول ما در حد مقدوراتمون، من اگه وقت من تموم ببستم، در حد مقدوراتمون شروع کنیم، در حد مقدوراتمون شروع کنیم. اگر واقعا این واقعی که من خبرش نمیرسیده که پیشتبستانی های ما شروع کردن کنکور میگیرن، هر گونه آزمونی اسمش ممکنه کنکور نباشه، هر گونه تستی که بچه متوجه بشه که یک پروسه گربالگری داره میاد بالا، اون وقت بچه های باهوشمون رو میبریم توی یک محیطی تخریبشون میکنیم، کما این که بچه هایی که توی تیز روشان رفتن بلند بیاد گرفتن سالم نتونستن زیست کنند، بسیارشون عصبی شدن، بخش اعظمشون از کشور رفتند. آموزش پرورش نرمال باید باشه. اگه شما باهوشا رو جمع کردید یه جا باهوشا رو آسیب میزنید، بیهوشا رو هم آسیب میزنید. باهوشا در یک محیط نرمال باید رشد کنند. یه سری ویژگی ها و توانمندی های انسانی باید کسب کنند که در محیطی که بیهوشا هستند کسب میکنند. اگه شما باهوشا رو ایزوله کردید فقط آیکیو شونو بردید بالا. ما آیکیو نمیخوان، آیکیو مال دبیرستان در دانشگاهه، مال دانشمند شدنه. ما که نمیخوایم همه دانشمند بشن، ما از هر یک میلیون نفر یک نفر دانشمند، بسه نرم دنیاست. در هر یک میلیون نفر یک نفر دانشمند، در هر یک میلیون نفر هزار نفر تکنسیان. ما که قرار نیست همه بچه همون دانشمند بشن، ما دانشمند نمیخوان. ما از اون یک میلیون 99,999 نفرشون باید آدم باشن، آدم معمولی. آموزش پرورش کارش اینه. بعد بریم شروع میکنیم برای اون که در اون یک میلیون یه نفر پیدا بشه یا اون یه نفر بشه ده نفر، همه رو آسیب میزنیم، رقابت ایجاد میکنیم، همه رو آسیب میزنیم. کی بشود ما بتونیم؟ من همین هفته گذشته با اتوبوس میرفتم تهران، دیدم این مؤسسه گاج بود به نظرم. تمام مسیر تهران به قم تهران رو بیلبوردهای خیلی عظیمی زده بود، تبلیغ انواع کتاب‌هاشون. اینا ضد توسعه است، اینا مخربه. این اما حالا که دانشگاه‌های ما تعداد صندلی‌هاش دو برابر متقاضیانه بوده، این دیگه حال خیانته. حالا ممکن بود اگر قبلا بود گفتید بالاخره 2 میلیون داوطلب ما 1 میلیون صندلی داره، بعد نصفشون برن، ولی حالا که تعداد صندلی‌ها و دانشگاهمون دو برابره، این دیگه خیانته. حالا اگر دستتان میرسد لااقل از کودکستان‌ها شروع کنید و نگذارید چی؟ نگذارید این خیانت رسمیت پیدا بکنه. اگر دستتون میرسه، اگر آموزش پرورش بود آموزش پرورش، اگر بهزیستیست به من بگید تا با بهزیستیست صحبت کنیم، حداقل این قسمت رو نگذاریم. حالا دبستان هامون که به اندازه کافی آسیب دیده است، الا عوض بود که دبستان ها رو مانعش بشیم، بیشتر دبستان ها رو، تا بعد ببینیم که خدا چه خواهد خواست. متشکرم، خسته نباشید و امیدوارم که انشالله این بحث تونسته باشه یک جا به جایی در چیدمان انگاره های ذهنی شما ایجاد کرده باشه. متشکرم و سلام.